رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 12 و دعوتتون میکنم با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امروز رویداد.
رویداد.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیر علی اسکری به اتفاق همکارانم در برنامه رویداد در 16امین روز از ماه مهر 1401 در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید. خب، در برنامه امروز میخوایم این موضوعات رو بررسی کنیم. خط بوسلان بر ادعای معاندان نظام در خصوص پرونده مرحومه مهسا امینی. پیگیری حقوقی پرونده حمله به سفیر ایران در دانمارک. ماجرای برجام رو هم می‌خوایم بررسی کنیم. برجام و ندادن تضمین از طرف آمریکا در مورد خروج از توافق در دولت آینده این کشور. اقدامات و تمهیدات در مناطق زلزله زده خوی رو هم بررسی می‌کنیم. و درباره روابط بانکی و تجاری ایران و روسیه هم می‌خوایم صحبت کنیم، در باره اجلاس خزر که در چند روز گذشته روی داد. و به ابعاد تحریم‌های جدید کانادا علیه سپاه پاسداران می‌خوایم بپردازیم. خب، در روزهای گذشته اگر پیگیر اخبار بودی، نظریه پزشکی قانونی درباره علت خانم مهسا امینی منتشر شد. گزارشی که پزشکی قانونی روز گذشته منتشر کرد و با استناد به مدارک پزشکی و بررسی سی تی اسکن مغز و ریه و نتایج معاینه ظاهری و کالبد گشایی جسد، مشخص شد که فوت خانم مهسا امینی به دنبال اصابت ضربه به سر اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده. جا داره که بازم تسلیت بگیم به خانواده خانم امینی. اما موضوعی که الان مورد بحثه اینه که معاندان همچنان به دنبال فضاسازی هستن، به دنبال تحریک برای آشوب و اختشاش در کشور عزیزمون ایران هستن. آقای کیوان میرزایی، سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
سلامت بشید. یک گزارش اول داریم که از درباره این موضوع که صحبت‌های مدیر کل پزشکی قانونی هست، اینو با هم بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
بله.
موسیقی
با حضور معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای جنایی تهران و بازپرس محترم پرونده و با حضور 19 نفر متشکل از متخصصین رشته های داخلی اعصاب، جراحی مغز و اعصاب، بیهوشی، طب اورژانس، قلب و عروق، روانشناسی بالینی، آسیب شناسی، پزشکی اجتماعی، چشم پزشکی، نورو رادیولوژی، پزشکخوانی و فوق تخصص قدرت در سازمان پزشکخوانی برگزار شد و بعد از بررسی سوابق پزشکی نام برده اهم از پرونده بیمارستانی عمل جراحی مغز در بیمارستان میلاد در سال 86 و سوابق درمانهای سرپایی و مستندات ارائه شده از سوی اورژانس 115 تهران پرونده بیمارستان خصوصی کسرا در زمان منتهی به فوت و با توجه به تحقیقات قضایی و مشاهده فیلم دوربین‌های مداربسته در زمان حضور نام برده در پلیس امنیت اخلاقی و همچنین با رؤیت شرح معاینه ظاهری جسد و کالب کشایی، نتایج آزمایشات سمشناسی و آسیبشناسی و بررسی اظهارات کتبی کادر درمان بیمارستان کسرا، تکنسیان‌های اورژانس تهران و پرستار وظیفه مستقر در پلیس امنیت اخلاقی، استماع اظهارات پدر متوفی و وکلای اولیاء دم و بعد از بحث و تبادل نظر توسط اعضای کمیسیون به شرح زیر اظهار نظر شد. خب در اظهار نظر کمیسیون عنوان شد که با عنایت به سوابق پزشکی مستدل و مستند که پرونده بیمارستان میلاد یکی از این سوابق بود، متوفی خانم مهسا امینی در سال 1386 در سن 8 سالگی با علائم بالینی اختلال بینایی، اختلال رشد و سردرد با تشخیص تومور کرانیوفارنجیوما در مغز تحت عمل جراحی از طریق ترانسکرانیال قرار گرفته. متعاقب جراحی مذکور به علت نارسایی بخشی از عمل کرده محور هیپوتالاموس، هیپوفیز و غدد تحت فرمان او.
خب گفتگو میکنم با جناب آقای کیوان میرزایی، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل. آقای دکتر میرزایی سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، مجدد سلام دارم خدمت، خواهش میکنم، منم هستم خدمتتون.
زنده باشید آقای دکتر. بحثی که الان مطرحه، خب این گزارش منتشر شد اما نه. انگار که یک برنامه ریزی و نقشه از قبل وجود داشته برای ایجاد ناامنی در ایران، اون هم درست در شرایطی که ایران در حال مذاکره با 4 به علاوه 1 بحث رفع تحریم ها داره پیش میره. اروپایی‌ها دارن میگن که اقدام حرفای ایران حرفای منطقیه در مذاکرات، آمریکایی‌ها مستعصلن نمیدونن میخوان چیکار بکنن، یعنی درست در زمانی که همه چی به نفع ایران داره تموم میشه. اما ما میبینیم که یهویی همچین اتفاق میفته. شما چطور میبینین؟ چطور تحلیل میکنی؟ آیا ما باید بگیم که فقط یک اتفاقی حادثه بود و این اغتشاشات ناشی از این حادثه و عصبانیت از این حادثه است، یا نه موضوع دیگه ای مطرحه؟
بله خدمت ماست. خب کاملا واضحه جریان به چه شکله. برای اینکه شما نگاه کنید بعد از چند ساعت، شاید یکی دو ساعت هم از فوت تاسفبار خانم امینی نگذشته بود، همه تجهیزات آماده بود، حتی آدم ها مشخص بودن. ببینید کمتر از 24 ساعت تونستن یه آشوب رو سامان بدن. مگه میشه همچین اتفاقی دفعتن بیفته؟ این همه آدم دستگیر شد، این همه اسلحه دستگیر شد، در واقع کشف شد، این همه وسایل آتش زننده، کوکتل مولوتوف و امثال هم، خونه های تیمی، افرادی که مزدور بودن، اینها نشون میده که از قبل اینها یه سناریوی رو تعریف کرده بودن و قطعا میخواستن همینجوری که شما به درسته اشاره کردید، تنها فقط موضوع ایران تو برجام نبود، پیوستن ایران به شانگهای و به هر حال پیمانی که اونجا بسته شد به عنوان عضو،
یعنی درست زمانی که رئیس جمهور ایران داره میره سازمان ملل قرار اونجا صحبت بکنه، یعنی یه حاشیه یه دفعه بردن کشور
کاملا. ببینید هم تو هم تو حوزه اقتصادی و خدمتتون عرض کنم که مذاکرات پیوستن ایران به شانگهای و موضوع برجام که دست برنده با ایران بوده، هم تو منطقه بحث جنگ اوکراین با روسیه، به هر حال حضور ایران و تجهیزاتی که ایران داده، پهپادهایی که ایران داده تونسته اثر بذاره، هم تو بعد فرهنگی شما نگاه کنید موضوع اربعین و بعد از چند سال که تعطیل بود به خاطر کرونا و اون اثر فرهنگی که اربعین گذاشت، یا حتی مسائل فرهنگی دیگه مثل سلام فرمانده که دفعه میاد کل کشور رو و کل دنیا رو تحت شعاع قرار میده. ببینید یعنی همه اینها یه جوری هژمونی غرب، هژمونی لیبرال دموکراسی رو کاملا لرزوند، پایه‌های مؤلفه‌های قدرت غرب رو در واقع تحت تاثیر قرار داد.
خب این نکته هست الان یه عده که در حالا الان واقعا اختشاشات خب خابید و
بله.
کاهش پیدا کرد، حالا تو برخی از شهرها تو نقاط مثلا تک و تو که شاید بعضی مثلا معترض باشن بیان بیرون، اما شاید اون اصلا ندونن لیبرال دموکراسی چیه، یعنی یه سری بند خداها اصلا دنیا بی خبر، یعنی یه پیاده نظام شدن انگاری و خودشون هم خبر ندارن، بعضی هم که تحت تأثیر رسانه های بیگانه هستن و فکر میکنن که خب چه اتفاقی میخواد بیفته، اما زارن حواسشون نیست که بحث ایرانه، یعنی اینکه آقا اصلا بحث جمهوری اسلامی اینا اصلا خیلی مطرح نیست، بحث امنیت ایرانه، بحث ماهیت ایرانه، وقتی ما الان حرفای تجزیه طلبانه
دیگه ایرانه، بله
بحث تجزیه طلبانی که الان ما میشنویم داره انجام میشه، میگم گروه های کومولو اینا دارن حرف از ایران میزنن، خب خیلی شوخیه، یا جیش العدل داره درباره ایران صحبت میکنه، اینا واقعا دیگه شوخیه. اینا چطور شما میبینید؟ بعضی انگار اصلا حواسشون نیست داره چه اتفاقی میفته.
خب ببینید اولا که اینا که حواسشون نیست بخش کوچکی از جامعه ما هست، شما نگاه کنید اکثر دستگیر شده ها بین مثلا 15 سال تا 25 سال بودن، یعنی رنج سنیشون این بوده، خب اغلبشون هم دانشجو نبودن، بالای 90% هم گزارش شده میشه که اصلا دانشجو نبودن، یعنی اهل تحلیل نبودن، این سری آدمای عادی بودن، یعنی که کل کسایی که تو خیابون اومدن سراسر کشور 10,000 نفر هم نمیشد، شما موجود جمعیت حدود 5 میلیونی تو این قشر بین 15 سال تا 25 سال دارین که پسرش تازه حالا دخترش هم بذاره میکنه، چون 10,000 نفر بیشتر نیومدن تو خیابون. بنابراین اولا که این همه تبلیغات و این همه هزینه هم گفت کردن، خب خودشون هم نتونستن اون نتیجه که قرار بود بگیرن و بگیرن، خب این تعداد در یک جمعیت 85 میلیونی در 15,000 نفر آدمی که تحریک بشن و خدمتتون عرض کنم که هیچ گونه تحلیلی نداشته باشن، جوانهایی باشن که خام باشن و تحت تاثیر این همه رسانه های رنگارنگ غرب و حجمه رسانه ای باشن، خیلی دور انتظار شاید نباشه، یعنی خیلی ما موضوع رو نباید به هر حال سنگین نگاه کنیم، البته باید با دقت بهش نگاه کنیم، بررسی کنیم علل این حوادث رو همسلوب، منتهای مراتب خیلی جدی به نظر من همونجوری که خود مقام معظم رهبری هم فرمودن خیلی موضوع جدی نیست، برای اینکه یه تعداد که حالا تحلیل ندارن دیگه، بالاخره فضای مجازی اینا رو گزینه‌ای بار آورده، اینها عمیق نیستن، گزاره ها رو فقط نگاه میکنن، بر اساس اون گزاره ها میرن جلو، شما میبینید تو این فضا خانواده ها باشون همراهی نکردن، جامعه علمی باشون همراهی نکرد، فضاهای منطقی جامعه ازشون فاصله گرفت، مردم با این به اینها نپیوستن، برای اینکه دیدن به قول شما همین مسائل رو فهمیدن، گفتن که بالاخره وقتی گروه های تجزیه طلب دارن از این حمایت میکنن، خب خطر تجزیه داره، حتی تو مناطقی که به طور بالقوه این آمادگی وجود داشت که حمایت بشن اما حمایت نشدن، مثل کردستان، مثل سیستان، بلوچستان، باز هم اینها حمایت خاصی ازشون صورت نگرفت، همین جوانهای احساسی بودن که تونستن فقط اینها رو با شعارهای کاذب وسط میدان بیارن. البته میگم این نباید ما رو غافل کنه که چطور دشمن تونست این برنامه‌ریزی رو بکنه و این سازماندهی رو انجام بده، ما باید پاتکش رو در مقابل این تک داشته باشیم، ما پدافندش رو در مقابل این آفند باید داشته باشیم، منتهای مراتب واقعیتش اینه که تو همین مسئله هم شکست خوردن، اما تونستن بالاخره فضای مذاکرات رو، فضای سفر آقای رئیس جمهور رو که میتونست دستاوردهای مهمتری برامون داشته باشه تحت تاثیر قرار بدن، دقیقا همینطوره، بالاخره اونها برای تخریب کشور ما و برای تخریب خصوص فرهنگی کشور ما هزینه میکنن، پول خرج میکنن، پولهای انگفت هم خرج میکنن و بعضی وقتا هم باید ببینید باید یه گزارش کاری بدن دیگه، اینه که پول کشور ما رو به هم بریزن، باید یه گزارش کاری بدن که ما این کارا رو کردیم چون دوباره تو بودجه سال آینده بتونن بالاخره این پولا رو بگیرن. و اگر اینو مصرف نمی‌کردن به نوعی زیر سوال می‌رفتن که ما این همه پول به شما دادیم پس چیکار کردید. اینا ناچار بودن تو سطح کشور یک آشوب و بلوایی خان ایجاد کنن، همینجوری که همه نهادهای امنیتی می‌دونستن ممکنه اتفاقاتی بیفته. خود حضرت آقا هم اشاره فرمودن تو صحبتاشون که اینا کاملا برنامه‌ریزی شده بود، منتها واقعا نتونستن به هدف خودشون حتی نزدیک هم بشن. یک سری هیاهوی و سرصدایی کردن و آتششون هم خاموش شد. منتها ما باید مراقبت کنیم، از خانواده ها باید از بچه هاشون بیشتر مراقبت کنن، بیشتر باید به فکر جوانامون باشیم. اینجا نقش خانواده خیلی مؤثره، اگر هر خانواده بالاتر بچهش بود خب اون وقت این اثرات این به هر حال آشوب ها کمتر می شد. و متاسفانه اغلب اینا هم که دستگیر شدن اغلبشون کسایی بودن که یا فرزندان طلاق بودن یا به هر حال مشکلات خانوادگی عمیق داشته، مثلا یه دختر تنها 18 ساله با کوکتل مولوتوف سال 11 شب تو خیابون چیکار میکنه یا 10 شب. خب این نشون میده که بالاخره یک افسار گسیختگی تو اون خانواده هم وجود داشته. تونستن این سری بچه‌ها رو تحت تاثیر قرار بدن. البته اونها هم فرزندان ما هستن، اونها هم هر یک نفرشون برای ما مهمه، برای ما عزیزه، جزء فرزندان ما هستن و ما باید برای اونها هم برنامه‌ریزی داشته باشیم که انشالله از این وقایع انشالله جلوگیری بشه.
خیلی متشکرم آقای میرزایی، متشکرم.
زنده باشه. خواهش
می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
خب بحث برجام همچنان سر خط اخبار قرار داره و اینکه آمریکایی‌ها حاضر نیستند تضمین بدن درباره خروج از توافق در دولت آینده. شما همطور که چند بار ما در برنامه‌مون صحبت کردیم، جمهوری‌خواها گفتن که هر گونه توافق که با ایران بشه را ما اگر دولت بعدی آمریکا رو در دست بگیریم از اون خارج میشیم و این توافق رو نادیده می‌گیریم. بحث بر سر این هستش که ما داریم با دولت ایالات متحده آمریکا توافق میکنیم، پس خیلی به ما ربط نداره که از کدوم حزب دولت رو در دست میگیرن. اما آقای بایدن و تیمش خیلی قائل به این موضوع نیستن و نمیدونن چی کار باید بکنن. گفتگو میکنم با جناب آقای عماد آبشناس، تحلیلگر مسائل بین الملل. سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما جناب آقای عسکری و شنوندگان عزیز.
زنده باشید آقای آبشناس. این رفتار آمریکا رو چطور می‌بینیم؟ یک تاکتیکه یا نه یک مثلا واقعا نمیدونن چی کار باید بکنن؟ چون بعضی میگن آقا میخوان تا انتخابات کنگره موضوع رو کش بدن، بعد از اونجا به بعد حالا تازه ادامه بدن، حالا باز ببینیم ما تو شده انگار مذاکره برای مذاکره.
ببینین من این بحث این که اونها نمیدونن چه کار میخوام بکنن رو خیلی قبول ندارم. اونا دقیقا میدونن چه کار میخوام بکنن که دارن این
کار میکنن، چون بعیده که آمریکایی ندونن.
بله، یعنی دقیقا اونها هدفشون این هست که چون ایران الان برگه های بسیار زیادی رو توی همین یک دو سال اخیر موفق شده به دست بیاره، برگه های فشار زیادی رو به دست آورده، هدف اونها این هست که این برگه ها رو از ایران بگیرن و دوباره روز از نو روزی از نو به قول مرفال بهانه بیارن از برجام خارج شن، یا اینکه اصلا بهانه هم نه، یا از برجام هم خارج نشن، بند ماشه که موجب بازگرداندن کل تحریم های شورای امنیت بر علیه ایران میشه رو اجرا بکنن و خب ما تو شرایط بسیار بدتری قرار بگیریم. میدونیم که در دوره ترامپ اشتباه بزرگی که ترامپ انجام داد این بود که، یعنی طبق گفته خودش، اول از برجام خارج شد و بعد تصمیم گرفت بند ماشه را اجرا بکنه که خب با مخالفت شورای امنیت مواجه شد. و خب الان ببینید شرایط به این ترتیب هست که برجام سر جای خودش هست، ایران و بقیه کشورها در برجام هستن، اگر واقعا میخوان برجام رو اجرا بکنن میتونن همه اجرا کنن و نیازی اصلا به بازگشت آمریکا به برجام نیست. کل این مذاکرات فقط به این دلیل هست که در برجام ما یه اجازه رو کشورها دارن که خارج بشن، اما شرایطی برای بازگشت اونها در برجام وجود نداره. الان کل این مذاکرات بابت بازگشت آمریکا هست. خب اگر آمریکا قراره برگرده و تعهدات خودش رو انجام نده یا تعهد نده که دوباره از این برجام خارج بشه، اصلا چه معنایی داره که برگرده همون بیرون برجام باشه؟ سنگ اندازی در اجرای مصوبه شورای امنیت 2231 انجام نده، ایران هم تعهدات خودش رو همراه با بقیه کشورها میتونه انجام بده. هیچ وجود آمریکا اینجا هیچ توفیری یا برای بقیه نداره، بیشتر آمریکا اینجا مزاحمه تا اینکه بخواد تسهیل کننده اجرای برجام باشه.
آمریکایی که عقب نشینی نمی‌کنه. الان ما الان بحث تحریم هاست دیگه. می‌بینین الان بحث
خب اینه دیگه که ببینین تحریم های آمریکا تحریم هایی از نظر قوانین و بین‌المللی نامشروع هست. در واقع آمریکا قوانین داخلی خودش رو نمیتونه بر دیگر کشورها تعمیم بده. شورای امنیت و دیگر کشورها هیچ این تحریم ها رو بر علیه ایران اعمال نکردن. الان از ترس آمریکا
خب بالاخره آقای دکتر اثر داره، یا ضمن احترام به دوستان حقوق بین الملل، اما بالاخره در این فضای آنارشیک جهان ما میبینیم که بالاخره آمریکا حرفش الان برو داره دیگه، یعنی اروپایی‌ها میترسن. یعنی الان
خب اروپایی‌ها متاسفانه حتی منافع خودشون رو هم، یعنی امروز شما مشاهده میکنید که حتی عرب‌ها منافع خودشون رو در جریان نفت در نظر گرفتن، اما اروپایی‌ها الان یعنی سیاست مدارانشون اونقدر سرسپرده و مطیع آمریکا هستن که مردم
نمیتونن اصلا، یعنی اینقدر یه وابستگی دارن به امریکا که الان نورد استریم 1 و 2 رو منفجر کردن. اینا میگفتن کار روسیه است، ولی الان بحث سر اینه که خود آمریکایی‌ها انجام دادن، که یه خورده امیدی هم اگه داشته باشن اروپایی‌ها به بحث انتقال گاز و اینا اینو کلا از بین بره، یعنی که باز اونو وابسته تر بکنن اروپایی‌ها رو به خودشون.
بله اروپایی‌ها الان طبق آمار و ارقام به صورت میانگین نفت و گاز آمریکا رو 8 برابر قیمت سابقی که از روسیه خریداری میکردن دارن خریداری میکنن. هزینه‌اش هم شهروندان اروپایی دارن پرداخت میکنن. حالا تا چه حدی این شهروندان اروپایی تحمل بکنن این شرایط رو دیگه اون بحثش جداست. این سیاست مداران احتمال سقوطشون خیلی زیاد هست. یعنی ما چند روز پیش، یعنی همین هفته گذشته، دیدیم در ایتالیا دولتی که با آمریکا همراه بود سقوط کرد و خب دولت راست اومد سر کار. همچنین الان در کشورهای دیگه اروپایی هم همینطور هست. یعنی ما الان آمریکا داره همه رو به شرایطی میبره که ما در زمان جنگ جهانی اول و دوم هم با اون مواجه بودیم، یعنی همه رو کشوندن به اون شرایط و بعد جنگ را افتاد، تاوانش رو اروپایی ها دادن، سودش آمریکا بود.
حالا خیلی اوضاع بینیم، مثلا تو آلمان هفته گذشته بود، تو شرق آلمان تظاهرات شد، مردم پرچم روسیه رو آوردن بالا و میگن که آقا این تحریما رو لغو کنیم ما تو زمستون بتونیم گاز ارزون داشته باشیم. یعنی بحث قیمت مهمه. یه تو لاهه هلند هفته گذشته تظاهرات شد و این عکس این نخست وزیرشون هم آقای این مارک روت گذاشته بله. بودن بهش تخم مرغ، تو با تخم مرغ می‌زدن گفتن این قبضمون هستن، هزینه قبضمون رو ما نمیتونیم بدیم. یعنی یه فشاری هست، ولی دولت مردای اروپایی خیلی به افکار عمومی انگار توجه ندارن. یعنی میگن آقا ما الان سیاستمونه که جلوی روسیه بیستیم، حالا میستیم هر چقدرم حالا هزینه داخل داشته باشه. یعنی از آمریکا حساب میبرن، نمیتونیم خیلی رو اونام الان حساب کنیم ما.
ببینیم بس روسیه نیست، یعنی تیه تقریبا همین دو سه سال اخیر جریان هایی در اروپا ایجاد شد که اروپا که متقاضی این بود که دیگه اروپایی ها سرسپرده آمریکا نباشن. شاید بعضی ها یادشون باشه که آقای مکرون بحث تشکیل ارتش اروپایی و جدایی همه از ناتو رو مطرح کرد و اینها اومدن با استفاده از
آقای بورل هم زمان آقای ترامپ از این حرفا میزد که آقا ما باید اتحادیه اروپا رو جدا بکنیم، خود مستقل
بشیم. بله ببینه، اینها الان متاسفانه یک سری لابی های قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی، یعنی یهودی هایی که در اروپا هستن، اینها دارن و از طریق ابزار رسانه‌ایشون و ابزار روانیشون فضای داخلی رو کنترل میکنن. یعنی همین مشکلاتی که ما امروزه در خیابان‌های ایران شاهدش هستیم، چند وقت پیش در ترکیه، قبلش در جاهای دیگه به وجود اومد، آمریکایی‌ها از این ابزار حتی بر علیه متحدین خودشون هم استفاده میکنن. یعنی شما میبینید که مثلا فرانسه جریان جلیق زردها رو خب در واقع اون تبلیغات رسانه‌ای و جنگ رسانه‌ای که آمریکایی ها و لابی های صهیونیست را انداختن بر علی آقای مکرون را انداختن در فرانسه و خیابان ها رو شلوغ کردن. تقریبا یک سال فرانسه درگیر اونها بود و تا وقتی که آقای مکرون کوتاه نیومده بود اینها خیابان ها رو شلوغ کردن. به یک باره وقتی که آقای مکرون کوتاه اومد دیدیم که همه چیز آروم شد، چون دیگه اون جنگ رسانه‌ای متوقف شد، گروه های اجتماعی، اون رسانه های اجتماعی و گروه هایی که آمریکایی ها و لابی های صهیونیستی. اینجا وقتی راجع به لابی های صهیونیستی صحبت میکنیم باید اینجا توجه داشته باشین که در آمریکا الان بزرگترین سود رو صهیونیست ها دارن از جنگ در اوکراین و در اروپا میبرن و چون که الان کمپانی های نفتی، کمپانی های تسلیحات که همه در اختیار اونها هست دارن الان نهایت فروش رو انجام میدن و خب ما میبینیم که آمریکایی‌ها از این ابزار بر علیه دشمن و دوست خودشون استفاده می‌کنن. چیزی به نام دوست اینها در واقع ندارن. اروپایی‌ها هم سیاستمدارانشون چون یک دست نیستن میترسن از آمریکایی‌ها، اما به یک باره وقتی مردم شورش کنن بر علیه این سیاست ها اون وقت همه چیز ممکنه تغییر کنه. اینطور نخواهد بود و خودشون هم به خوبی این رو میدونن.
آخه میدونین چرا آقای دکتر من اینه دارم میگم؟ ببینین الان اینو یورو نیوز گفته، یورو نیوز خبرگزاری اتحادیه اروپا است، گفته بقید. که لهستانی ها در زمستان امسال زباله میسوزن تا گرم شون. حالا این لهستان همیشه هم که تو طول تاریخ میان دعواهای روس ها و اروپایی ها بوده.
بله
یعنی هم جنگ
لهستانی خود دارن در واقع
همین الان هم تو بحث جنگ اوکراین دارن باز هزینه میدن.
بله
اینم الان هست، اما خیلی چیز نیست، یعنی به قول معروف برای مقامات اروپایی خیلی مهم نیست. حالا مگه اینکه اونجا یه اتفاقی بیفته، یعنی مثلا مگه اینکه مردم حالا یه کاری بکنن یه اتفاقی بیفته اونجا.
بله همین ماجرا هست، یعنی در واقع الان چون اینها به بخشی کنترل رسانه در اختیارشون هست، خب در واقع این مسائل رو خیلی برجسته نمی کنن، اما اونهایی که در اروپا زندگی می کنن، یعنی شما اگر دوستانی در اروپا